Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ders 118. celese az mecalese tefsir-i Kur'an-ı Kerim. Residim bi ayeyi 84 az sure-i Ali İmran. Ayet-i kidaran Allah-u Teala mi fermayat قُلْ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوْتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون. در این آیه که شبیه آن در سوره بقره نیز گذشت، الله متعال خطاب به رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که بگو به تمام امتها، امتهای مخالف اسلام، قل آمنا بالله، بگو که ما ایمان آوردیم به الله متعال. که ایمان به الله شامل سه چیز می‌شود: ایمان به وجود الله متعال و ربوبیتش، به اینکه توحید ربوبیت، یعنی اینکه بر این باور باشیم که هیچ ذاتی جز ذات الهی اداره جهان را بر عهده ندارد و رزق و روزی و زنده کردن و میراندن و تمام آن مسائلی که مربوط به مخلوقینش میباشد، تمام اینها به دست الله متعال است و هیچ شریک در این زمینه ندارد. این میشه توحید ربوبیت. و توحید الوهیت به این معنی که تنها او را عبادت بکنیم و بر این باور باشیم که هیچ معبود برحقی جز ذات الهی پرستش و عبادت نمی شود و هیچ گونه عبادتی را برای غیر الله متعال انجام ندهیم. و توحید اسماء و صفات الهی به این معنی که اسماء و صفات الهی آنگونه که وارد شده آن را اثبات کنیم، بدون هیچ گونه تجسیم و تشبیه و بدون هیچ گونه نفی و تحریف. این میشه آن مسائلی که ایمان به الله متعال را در بر میگیرد. قل آمنا بالله و ما انزل علینا. البته ایمان به الله رکن اول ایمان است و گواهی دادن به لا اله الا الله رکن اول اسلام است و تمام دیگر مسائل ایمان سرچشمه از این رکن میگیره. ایمان به الله خالق ماست، رازق ماست، معبود بر حق ماست و هیچ ذاتی جز او شایستگی پرستش و عبادت را ندارد. و دیگر مسائل ایمان که ایمان به ملائکه، ایمان به روز آخرت، ایمان به کتابهای آسمانی، ایمان به پیامبران، ایمان به قضا و قدر الهی، همه نشأت از رکن اول ایمان میگیرد. و ما انزل علینا، و ایمان آوردیم به آن چیز که بر ما نازل شده، یعنی قرآن کریم. و ما انزل علی ابراهیم، و آن چیزی که بر ابراهیم علیه السلام نازل گشته، صحف ابراهیم و موسی، اون صحفی که بر پیامبر ابراهیم علیه السلام نازل گشته، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، و آن چیزهایی که بر این سه بزرگوار نازل شده. اسماعیل و اسحاق دو فرزند ابراهیم هستند و یعقوب هم پسر اسحاق است، نوه پیامبر ابراهیم علیه السلام، که همه آنها انبیا هستند. و آن چیزهایی که بر این سه بزرگوار نازل شده ممکنه که وحی باشه، وحی که بر آنها نازل میشه خارج از کتاب آسمانی، و ممکنه هم کتابهای به آنها داده شده. ما به هر آن چیزی که بر پیامبران نازل گشته، چه به عنوان کتاب و چه به عنوان وحی، ایمان داریم. والاسباط، و منظور الاسباط آن 12 قبیله است که شامل فرزندان یعقوب علیه السلام میشن. بنی اسرائیل 12 قبیله در بنی اسرائیل پیامبرانی داشتن که بر آنها، بر پیامبران آنها وحی میشده و ما به آنها هم ایمان داریم. و ما اوتی موسی و عیسی، و آن چیز که به موسی و عیسی داده شده، یعنی کتاب خارج از وحی، چون انجیل مستقیماً، تورات مستقیماً به موسی علیه السلام داده شده، کتابی است که الله متعال با دست خود نوشته، تورات با دست خود برای موسی علیه السلام نوشته و به او داده یک باره. و خارج از تورات چیزهای دیگر بوده که به پیامبر موسی وحی می شده خارج از تورات، و همچنین آن چیزی که به عیسی علیه السلام داده شده که انجیل باشه، عنوان یک کتاب. و النبیون من ربهم و تمام پیامبرانی که از نزد پروردگارشان یا کتاب به آنها داده شده یا چیزهایی به آنها وحی شده و بر آنها نازل گشته. به تمام این مسائل ما ایمان داریم که ایمان به این مسائل به دو شکله، ایمان کلی و ایمان تفصیلی. ایمان کلی میشه در مورد کسانی که ما آنها را نمیشناسیم، چند هزار پیامبر آمدن و ما ممکنه تنها اسم 28 تا 30 نفر آنها را بتونیم بدونیم، بیشتر از آنها را نمیشه شناسایی کرد. بقیه پیامبران که نمیشناسیم و در قرآن هم آمده و رسولا قد قصصناهم علیک من قبل و رسولا لم نقصصهم علیک، پیامبران زیادی بودند، رسول زیادی بودند که اصلا پیامبر آنها را نمیشناسد، چون چیزی در این زمینه بر پیامبر وحی نشده، نازل نشده. الله متعال داستان آنها و اقوامشان را برای پیامبر بازگو نکرده. پس آنهایی که بازگو نشده ولی یقینا وجود داشتند، ما به صورت مجمل، به صورت کلی به آنها ایمان داریم، چون بیش از این نمیدانیم. به اندازه علم و دانش من به آنها ایمان داریم، میدونیم پیامبرانی بودند و با اقوامشون مبارزه کردند در بت پرستی و اقوامشون نابود شدند. به صورت کلی تا این اندازه میدونیم اسمشون چی بوده، کجا بودند، اقوامشون چی بودند، هیچ اطلاعی در دست نیست، هیچ احدی از آنها خبر ندارد. امتها و دولتها آمده و رفتند و هیچ از آنها اطلاع ندارد. و آنهایی که می دانیم و می شناسیم در قرآن آمده اسمهاشون، داستانها آنها در قرآن آمده، به صورت تفصیلی تمام ماجراهایی که بر آنها اتفاق افتاده، مثلا تمام آن ریز اتفاقهایی که برای پیامبر یوسف علیه السلام اتفاق افتاده و در سوره یوسف برای ما گفته شده، به تمام آن تفاصیل ایمان قطعی داریم، چه شد، چه گذشت، و همچنین چیزهایی که بر آنها نازل شده به عنوان وحی و پیامبری آنها و کتابهایی که بر آنها نازل گشته، به تمام این ماجراها ما ایمان داریم به صورت تفصیلی و دقیق. لا نفرق بین احد منهم، بین هیچ یک از پیامبران الهی تفریق قائل نیستیم، به همه آنها ایمان داریم. مانند یهود نیستیم که بگیم به عیسی و محمد ایمان نداریم، و مانند نصارا نیستیم که بگیم به محمد ابن عبدالله ایمان نداریم، چون چنین کاری و چنین برخوردی و چنین باوری به نص قرآن کریم در سوره نساء کفر حتمی است. ان الذين يكفرون بالله ورسله، کسانی که به الله و پیامبرانش کفر می‌ورزند، و یریدون ان یفرقوا بین الله ورسله، و می‌خواهند بین الله و پیامبرانش تفریق قائل شوند. به چه شکل؟ و یقولون نؤمن ببعض و نکفر ببعض، میگن به برخی از آنها ایمان میآوریم و برخی دیگر کفر میورزیم، مانند یهود و نصارا. و یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، و با این شکل میخوان یک راه وسطی، یک مخرجی برای خودشون پیدا بکنن که از یک جهت بگن ما به برخی از پیامبران ایمان آوردیم، ما مثل بقیه امت‌ها نیستیم که کافر باشیم، به همه پیامبران کفر بورزیم، ما مثل مجوس نیستیم، مثل زرتشتیان نیستیم، ما مثل بودایان نیستیم، ما مثل هندوسیان نیستیم، و از طرف دیگر نمیخوان به برخی از پیامبران ایمان بیارن، مانند محمد ابن عبدالله. میخوان بین این دو مسئله یک راه وسطی برای خودشون انتخاب بکنن که از اون راه به قول خودشون گفتنی راه نجاتی پیدا بکنن و تمام اهدافشون برآورده بشه. قرآن در شأن چنین اشخاصی میفرماید اولئک هم الکافرون حقا، چنین انسانهایی کافر بر حق هستند، یعنی هیچ شکی در کفر و در شرک اینها وجود نداره. کسانی که چنین راهی رو در پیش میگیرن بخوان بین پیامبران الهی تفریق قائل باشند از لحاظ ایمان به آنها. و به همین منظور است که در سوره شعرا آمده که کذبت قوم نوح للمرسلین، قوم نوح تمام پیامبران را مورد تکذیب قرار دادند، و این در صورتی که پیامبر نوح علیه السلام اولین رسولی است که به سوی بشریت فرستاده شده و قوم نوح اولین رسول را به چشم خود می دیدن، پیامبر نوح علیه السلام، و آنها با کفر ورزیدنشان به نوح علیه السلام دچار عذاب الهی شدند و همه نابود شدند و پیامبر دومی را ندیدند و نه از آن چیزی شنیدند. خب پس چگونه ممکنه که تمام پیامبران را مورد تکذیب قرار داده باشند؟ مثلا المرسلین، تمام پیامبران ندیدند، نشنیدند. چرا؟ چون کفر به یک پیامبر مساویش با کفر به تمام پیامبران. اگر 99 درصد ایمان داشته باشه به پیامبران و 1% ایمان نداشته باشه، در حقیقت تمام پیامبران رو مورد تکذیب قرار داده. و به همین منظور است که میگوییم هر کس به خاتم النبیین علیه السلام ایمان نداشته باشه، چه یهودی باشه، چه نصرانی باشه، چه هر دین و ملت و آیین دیگری داشته باشه، چنین شخصی مسلمان نیست به نص قرآن کریم. بلکه می‌فرماید اولئک هم الکافرون حقا، چنین انسان‌هایی 100% کافر هستند، حتی اگر به همه پیامبران ایمان داشته باشه. چون الله متعال بین پیامبرانش تفریق قائل نمی‌شه. بله، کسانی که قبل از بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم بر دین صحیح یهودیت و نصرانیت بودند و مردند قبل از که پیامبر مبعوث بشه، بله اینا کسانی که ایمان داشتن و عمل صالح انجام دادن و کفر و شرکی نداشتن، اینا به نص قرآن فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اجر و پاداششون نزد الله متعال محفوظ است. ولی بعد از بعثت پیامبر صلی الله علیه وسلم کسی که به پیامبر ما ایمان نیاره، چنین انسانی به نص قرآن کافره. لا نفرق بین احد منهم، به هیچ عنوان بین یک نفر آنها هم از لحاظ ایمان به آنها که اینها فرستادگان الله متعال هستند تفریقی قائل نیستیم. و نحن له مسلمون، و همه ما تسلیم امر الهی هستیم، گردن می نهیم بر هر آنچه که الله متعال دستور بفرماید، چه در مسائل اعتقادی و چه در مسائل عملی، فلان کار انجام بدید فلان کار انجام ندهید. و اسلام به معنی توحید کلی که تمام پیامبران از آن برخوردار بودند، در حقیقت تسلیم امر الهی شدن در پذیرفتن توحید و یکتاپرستی و رد کردن هر گونه شرک و براءت از هر گونه مشرک است. این میشه اسلام. و من یبتغی غیر الاسلام دینا، و هر کسی که بخواهد غیر از اسلام دین دیگری را انتخاب کند، یبتغی یعنی خواستن، دنبال دین دیگری غیر از دین اسلام باشه، حالا هر چیزی اسمش باشه، یهودی باشه، نصرانی باشه، بودایی باشه، زرتشتی باشه، هر دینی که باشه، اینا دین اسلام نیستن، اسمش باهاشه، یهودیت، نصرانیت، به اصطلاح بهش میگن مسیحیت، زرتشتی، آتش پرستی، دین مجوسه، دین اسلام نیست. فرمود ما کان ابراهیم یهودی ولا نصرانی، این آیه گذشت تفسیرش چند روز پیش، پیامبر ابراهیم علیه السلام نه یهودی بود نه نصرانی بود، ولیکن کان حنیفا مسلما، مسلمان بود، مسلم بود. پس اسلام دینی است غیر از یهودیت و نصرانیت. ممکنه برخی ها بگن که یهودیت هم برای خودشون مسلمان هستن بر اساس دین خودشون، ما میگیم قرآن کریم چنین حرفی نمیزنه. وقتی که وصف حال پیامبر ابراهیم علیه السلام میکنه، میگه نه یهودی بود نه نصرانی بود ولی مسلمان بود، مسلم بود. نتیجه گیری چی میشه؟ اینکه یهودیت دین اسلام نیست و نصرانیت هم دین اسلام نیست. چون اگر یکی از این دو دین دین اسلام بود، ابراهیم میشد یکی از اون دوتا. وقتی هر دوی آنها را داره نفی میکنه و اسلام رو برای ابراهیم علیه السلام ثابت میکنه، یعنی اینکه یهودیت و نصرانیت دین مسلمانی نیست. و انسان را به سعادت و رستگاری نخواهد رساند. حالا هرچه بیان برخی از کسانی که خود را مسلمان می دانند بیان سنگ یهودیت و نصرانیت را بر سینه خود بکوبند که نه الا بالله اینا وارد بهش می شه. احکم الحاکمین، الله متعال میگه اینها مسلمان نیستن. کسانی که هیچ سوادی از دین ندارن من سنگ آنها را بر سینه میکوبن که نه الا بالله و دینا وارد بهش میشه. حالا جالب اینجاست که همون یهودی ها و نصرانی ها سنگ اینا را به سینه نمیزنن، میگن شما همه جهنمی هستید. دین خود را برای چی کسی میفروشی؟ خودت با چنین باوری و با چنین حرفای دچار عذاب الهی میکنی و خودت از اسلام خارج میکنی برای کی؟ برای یهود؟ برای نصرانی ها؟ این کسیه که آخرت خود را میفروشد برای دیگران. ای کاش آخرت خود را میفروغ برای خودش، حداقل یک بهره در این دنیا ببره. اون بهره هم نمیبره، فقط لجاجت که نه خیر اون حرفی که من میزنم درسته، هیچ اطلاعی از قرآن هم نداره که در قرآن چه خبره. پس هر کسی که غیر از اسلام دین دیگری را انتخاب کنه غیر از اسلام، فلی یقبل منه، به هیچ عنوان از اون پذیرفته نمیشه، قابل قبول نیست. و هو فی الاخره من الخاسرین، و چنین انسانی در آخرت از جمله انسانهای زیانکار خواهد بود، در آتش جهنم خواهد ماند و بیرونم نخواهد آمد. کیف یهد الله قوما کفروا بعد ایمانهم، چگونه الله متعال مردمی و قومی را هدایت کند که بعد از ایمانشان راه کفر در پیش گرفتند؟ اینا چه کسانی هستند؟ اینا کسانی هستند که وشهدوا ان الرسول حق، کسانی هستند که گواهی دادند که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرستاده بر حق است. یهود می دانستن که پیامبر بر حق است و ایمان داشتن به چنین مسئله ای، باور داشتن، ولی راه کفر در پیش گرفتن. با وجود ایمانشان به این مسئله و باورشون بر اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم بر حق است، راه کفر در پیش گرفتن. میشه کفروا بعد ایمانهم و شهدوا ان الرسول حق و جاءهم البینات، و دلایل و بینات زیادی برای آنها آمد بر این مسئله که رسول الله صلی الله علیه و سلم بر حق است، ولی با این وجود نپذیرفتند. و چیزی که مانع از این شد که آنها بپذیرند این بود که میگفتند رسول آخرالزمان باید از بنی اسرائیل باشه نه از بنی اسماعیل، و پیامبر ما از بنی اسماعیل بود از بنی اسرائیل نبود. این مسئله باعث شد، نجات پرستی آنها باعث شد که آنها راه کفر در پیش بگیرن. خب الله چنین انسانها را هدایت نمی کنه. و همچنین نصرانی ها ایمان نیاوردن با وجود که براشون ثابت شد که پیامبر ما بر حق. والله لا یهدی القوم الظالمین، یک قاعده کلی وجود داره که الله متعال انسانهای ظالم، که منظور از ظلم در این آیه مشرکه، انسانهایی که با در پیش گرفتن راه شرک و راه کفر و لجاجتشون این راه رو انتخاب میکنن، الله چنین انسانها رو هدایت نمیکنه. هدایت یک زمین حاصل خیزی میخواد، باران که در لطافت طبع اون هیچ اختلافی وجود نداره، هر جا که فرو میریزه بستگی به اون زمین داره، زمین حاصلخیز باشه، آمادگی داشته باشه اون زمین، بله ثمر میده. مثل قلب انسانی که حاصلخیز باشه، قابلیت هدایت رو داشته باشه. و چنین قلبی وقتی که آیات الهی بر اون نازل میشه ثمر میده. ولی اگر بارون بر شورزار نازل بشه، مشکل از باران نیست، باران همون بارانه، شورزاره که مشکل داره، دل انسان کافر و ظالمه که مشکل داره. خب چنین زمینی و چنین دلی جز شورزار و جز کفر و نفاق و شرک چیزی دیگری ثمر نمیده و الله چنین انسانها رو هدایت نمی کنه، چون قابلیت هدایت رو ندارن. ما میتونیم بر باران ایراد بگیریم که ای باران چرا وقتی بر شورزار نازل میشی نمک میدی بیرون؟ ایراد اگه بخوایم بگیریم بر کی میگیریم؟ بر باران یا بر زمین؟ ایراد ما بر زمینه که این زمین به درد نمیخوره، این زمین شورزاره. ولی وقتی میبینیم یک زمین حاصل خیز میبینیم که بستان و لالزار در اون وجود داشته باشه به علت ریزش باران، خود زمین رو مورد تمجید قرار میدیم که عجب زمین حاصل خیزی. وگرنه در لطافت باران که هیچ کس اختلاف نظر نداره. پس مشکل در کجاست؟ مشکل در دل انسان هاست، چه دلی قابلیت داشته باشه و چه دلی قابلیت هدایت نداشته باشه. دل انسان ظالم قابلیت هدایت را ندارد. هر چی میخوای حالا بکن، هر چی میخوای بهش بگو، هر چی میخوای بینات و دلایل برای اون بفرست. پیامبر صلی الله علیه و سلم 13 سال بین اهل مکه بعد از رسالت زندگی میکرد. ابو جهل شب و روز پیامبر را میدید ایمان نیاورد، ولی یک شخصی از اون سر دنیا نه پیامبر رو دیده، بعد از 1400 سال در یک امت نصرانی هم بزرگ شده، پدر و مادرش نصرانی است، ایمان میاره. در صورتی که تمام اسباب از بین رفته در مورد چنین شخصی، پدر و مادر، خانواده نصرانی، جامعه که در اون بزرگ شده نصرانی، خودش نصرانی زاده است، اصلا با امت عرب آشنایی نداره، مسلمان میشه. مسئله دله. توفیق الهی شامل چه دلی شده باشه. پس چنین انسانهایی الله اونا رو هدایت نمی کنه. والله لا یهدی القوم الظالمین. اولئک جزاؤهم ان علیهم لعنت الله والملائکه والناس اجمعین. چنین انسانهایی که حقیقت برای آنها آشکار میشه ولی با این وجود راه کفر رو در پیش میگیرن، دانسته راه کفر رو در پیش میگیرن، چنین انسانهای جزا و پاداششون اینه که لعنت الله متعال بر آنها باد و لعنت ملائکه هم بر آنهاست، یعنی ملائکه هم اونا رو لعنت میکنه و مردم هم همگی او رو لعنت میکنه. لعنت الهی معنیش اینه که الله متعال داره خبر میده که من چنین انسانی را از رحمت خودم طرد کردم، راندم، مثل ابلیس. وقتی که الله خبر میده از چنین انسانی، یعنی چنین انسانی به هیچ عنوان هدایت نخواهد شد، چون الله خبر داده و اخبار الهی قابل نسخ نیست که برطرف بشه، مانند احکام فقهی نیست. ولی لعنت ملائکه و مردم بر یک شخص درخواست از الله متعال است که بار الله فلانی را مورد لعنت خودت قرار بده. ممکنه الله چنین دعایی را بپذیرد و ممکنه نپذیرد، بستگی داره. وقتی ما شخصی را لعنت میکنیم بستگی داره که این شخص آیا مستحق لعنت هست یا نه. اگر مستحق لعنت نباشه، با وجودی که ما اون را لعنت میکنیم، ممکنه که پروردگار لعنت ما را نپذیره در مورد این شخص، چون یک درخواسته، یک دعاست، یک نفرینه. ولی آنجایی که الله متعال خودش خبر میده که من فلانی را لعنت کردم، مانند ابلیس، دیگه این ذات ملعون است تا قیام قیامت، این لعنت برطرف نمیشه به هیچ عنوان. خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینظرون. چنین انسانهایی در آتش جهنم جاوید میمانند و عذاب آنها مورد تخفیف هم قرار نخواهد گرفت، حتی عذابشون کم هم نمیشه. میگن، درخواست میکنن از ملائکه‌ای که مسئول جهنم هستن که از پروردگارتان بخواد یک خورده، یک روز فقط عذاب ما رو کم بکنه. یخفف عنا یوما من العذاب، یک روز فقط. ولی به هیچ عنوان این درخواست مورد پذیرش قرار نمیگیره. ولا هم ينظرون، و به هیچ عنوان فرصت به آنها داده نمیشه. تأخیری در عذاب آنها صورت نمیگیره. الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم. خب ممکنه برای بعضی سوال پیش بیاد که وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم مبعوث شد در مکه، خیلی چنین راهی رو در پیش گرفتن. خیلی ها ابو جهل الگو و سرمشقشون بود و مانند ابو جهل با پیامبر برخورد کردن، ولی بعدن توفیق الهی شامل حالشون شد و هدایت یافتن و از بزرگان دین شدن. به همین منظور فرمود الا الذين تابوا من بعد ذلك، مگر آن کسانی که خودشون راه اصلاح رو در پیش بگیرن، قلب خودشون رو تغییر بدن، بخوان آن ویران قلبی که دارن رو درستش بکنن و اصلحو، توبه کردن و راه اصلاح رو در پیش گرفتن، یعنی ادامه دادن در راه توبه خودشون، ثابت قدم باقی ماندن. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. در حق چنین اشخاصی حتی اگر بزرگترین دشمنی هم با پیامبر کرده باشه، بزرگترین دشمنی با الله داشته باشه، بازم الله متعال غفور و رحیم از وقنا گناه او را میبخش هر چقدر گناهش بزرگ باشه. تا این اندازه پروردگار ما غفور و رحیمه، هر کاری کرده میگه بازا، هر کاری کرده، ولی به شرطی که باز آمدنت یک باز آمدن حقیقی باشی، صادق باشی، توبه نصوح باشی. بلکه چنین انسان‌های در سوره فرقان آمده که وقتی که توبه می‌کنند، آن کارهای بدی که در جاهلیتشون انجام دادن، آن گناهان بزرگی که انجام دادن، آن دشمنی‌هایی که به الله و رسولش کردن، همه آنها تبدیل به حسنات میشه. یبدل الله سیئاتهم حسنات. و هر چقدر گناهش بزرگتر بوده میشه حسنه بزرگتر، هر چقدر دشمنیش بیشتر بوده، این تبدیلی که صورت میگیره به اندازه همون بزرگی گناهی بوده که در جاهلیتش کرده. و این نتایج یک توبه صادق هست، انسان واقعا برگرد، چون این پاداشای برای اون وجود داره. ان الذين كفروا بعد ایمانهم، ولی کسانی که بعد از ایمانشان راه کفر رو در پیش میگیرن، ادامه میدن همون راه رو میرن، توبه نمی کنن، مثل قبلی ها نیستن. ثم ازدادوا کفرا، و هر بار بر کفر خود می افزایند، روز به روز بر کفرشون افزوده میشه، به جای اینکه برگردن از کفرشون کم بشه با دیدن آیات و بینات و امکان این به وجود بود که شاید توبه بکنن، نه، راه لجاجت خودشون ادامه میدن. چنین انسانهایی لن تقبل توبتهم، توبه آنها پذیرفته نخواهد شد. مگر چنین انسانهایی توبه میکنن؟ کسی که روز به روز داره بر کفر خود میعبزاید ممکنه توبه بکنه؟ بله. کجا؟ انگامی که مرگ را با چشمان خود میبینه، مثل فرعون. فرعون تا آخرین لحظه میخواست موسی رو بکشه، لحظه ای که دریا برگشت و فرعون غرق شد و مرگ را با چشمان خود دید و فهمید که حقیقت چیه، قال آمنت، گفت ایمان آوردم، انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل و انا من المسلمین، بار الله ایمان آوردم که هیچ معبود بر حقی جز آن معبودی که بنی اسرائیل او را عبادت می کردن پرستش نمی شود و من از جمله انسان های مسلمان هستم، من تسلیم امر الهی گشتم، همه چی رو قبول دارم. از عرش خیالین خود به فرش اسلام رسید و همه چی رو قبول کرد و حتی نگفت لا اله الا الله، گفت لا آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل، آن بنی اسرائیلی که همیشه فرعون و فرعونیان آنها را خار می شمردند گفتن ما ایمان آوردیم به معبود برحق بنی اسرائیل، یعنی تا این اندازه خودشو پایین آورد. حرف بنی اسرائیل درست بود، من پذیرفتم. بنی اسرائیلی که تا چند لحظه پیش برده آنها بود، یعنی فرعون آنها به بردگی کشیده بود و انواع بیگاری ها را از آنها می کشید، گفت من ایمان آوردم به معبود برحق آنها، اونا راست میگن. پس کجا بود ادعای ربوبیتت، کجا رفت؟ بله چنین انسانهای در این لحظه توبه میکنن، ولی چنین توبهی پذیرفته نمیشود. در حدیث هم آمده که ان الله یقبل توبه العبد ما لم یغرغر، تا زمانی که بنده به غرغره نیفته باشه، یعنی روحش به حلقوم نرسیده باشه، الله توبه رو میپذیره. ولی اگر روح به اینجا رسید دیگه توبهی پذیرفته نمیشه. و تمام کسانی که روحشون به اینجا میرسه احتمال زیاد توبه میکنن. فرعون امام آنهاست و توبه کرد و اینها هم توبه میکنن، ولی لن تقبل توبتهم، توبه آنها پذیرفته نمیشه. پس هر کسی که میخواد مشمول رحمت و توبت الهی، توبه الهی قرار بگیره، باید قبل از این وضعیت توبه بکنه تا اون توبه پذیرفته بشه. مانند ساحرین فرعون، ساحرین فرعون تا آخرین لحظه اومده بودن که موسی علیه السلام رو شکست بدن با سحرشون، ولی وقتی حقیقت را دیدن گفتن آمنا به رب موسی و هارون، ایمان آوردیم به پروردگار موسی و هارون. هنوز روحشون به حلقوم نرسیده بود، هنوز زنده بودن، صحبت میکردن. فرعون گفت همه شما را میکشن، گفت بکش، ما از ایمانمون بر نمیگرد، و همه آنها را کشت و بر تنه درخت نخل آویزون کرد. ولی خود این فرعون لحظه ای که روحش به حلقوم رسید گفت ایمان آوردن. و در برخی از روایات آمده که جبرائیل علیه السلام حتی در این لحظه از ترس اینکه فرعون مشمول رحمت الهی بشه خاک ریخت تو دهن فرعون، تو این جمله رو نگه. ولی با این وجود فرعون این جمله رو گفت، ولی پذیرفته نشد. و اولئک هم الضالون، و چنین انسانهایی که اینگونه برخورد میکنن انسانهای گمراه هستن. الضالون، ضال یعنی گمراه، کفر، شرک، نفاق. یک نمونه کفار دیگر هم داریم، ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار، کسانی که راه کفر رو در پیش میگیرن، از اول کافر بودن و بر کفرشون میمیرن، و ماتوا وهم كفار، در حالی که کافر هستن میمیرن. فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، چنین انسانهایی در روز قیامت میان دنبال فدا میگردن. فدا یعنی چیزی بدن خودشون آزاد بکنن از عذاب جهنم. حالا این چیز هر چی باشه، حاضر ثروت باشه، حاضر که زن و فرزند خودش باشه، پدر و مادرش باشه، قبیلش باشه، تمام اینا در قرآن اومده. یود المجرم لو یفتدی، در سوره معارج اومده، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، حاضره که فرزندش رو فدا بکنه، و صاحبته و اخی، حاضره که زن و برادرش رو فدا بکنه، و فصیلته التی تؤوی، و اون قبیله که اونو همیشه پناه میداد از شر دیگران، از شر دیگر قبائل طرفداریش میکردن، حاضر کل قبیله رو بفروشه که خودش از عذاب جهنم نجات پیدا بکنه، و همچنین حاضره که به اندازه پوری زمین، کره خاکی پر از طلا، یک کره طلایی، همه چیز طلا به اندازه کره زمین، حاضره که به این اندازه ثروت بده، پرداخت بکنه، داشته باشه پرداخت بکنه و خودش آزاد بکنه. ولی چنین انسان‌هایی فلا یقبل، ازشون پذیرفته نخواهد شد، من احدهم، حتی از یک نفرشون هم پذیرفته نخواهد شد. هیچ گونه استثنایی وجود نداره در این زمینه. ملء الارض ذهبا، به پوری زمین طلا. مل یعنی پر، به پوری زمین طلا اگر هم بده، ولو افتدا بهی، اگر به عنوان فدیه پرداخت بکنه، از اون پذیرفته نخواهد شد. الله متعال به این طلاها نیازی نداره که بخواد بپذیره از این انسان. مالکیت و ثروت تمام آسمان ها و زمین از آن اوست، چه نیازی به این ثروت داره؟ این ثروت در دنیا به درد انسان میخوره، در آخرت به درد انسان نمیخوره. یک فلزی بیشتر نیست که هیچ ارزشی نداره. هر چیزی در جا خودش ارزش خودشو داره. در این کره خاکی الماس خیلی ارزش داره چون کمیابه، خیلی کم وجود داره. هر چیزی کم باشه ارزش داره. در برخی از سیارات مانند زحل و مشتری و نپتون و پلوتون باران الماس میریزه. به جای که باران آب مثل ما باران آب میریزه کره خاکی ما، اینجا آب اون ارزش بالا رو نداره دیگه، ارزانه، همه جا هست، خیلی ارزانه آب به خاطر زیاد بودنش. ولی الماس به علت کمیاب بودنش خیلی گرانه. به شکل همون باران در این سیاره ها الماس فرو میریزه، باران از الماس. ولی خب اگر کسی بره اونجا دیگه الماس ارزش نداره چون پره، همه جا ریخته مثل سنگ. طبیعت این سیاره ها بگونه است، آن گازهایی که این سیارات رو در بر گرفته، اون بارانی که میریزه از جنس الماس. پس هر چیزی در جا خودش ارزش خودشو داره. در این دنیاست که مال و فرزند و قبیله و پدر و مادر و برادر و زن انسان ارزش داره. در روز قیامت لحظه دیدن عذاب دیگه هیچ چیز از اینا ارزش نداره، همه از ارزش ساقط میشه. خودتی و عملت، باورت، یکتا پرست هستی یا نه. اولئک لهم عذاب الیم و ما لهم من ناصرین، چنین انسان هایی عذاب دردناکی برای آنها در نظر گرفته شده و هیچ کسی هم ناصر و یاریگر چنین انسان هایی نخواهد بود. نه کسی برای آنها شفاعت میکنه و نه هم الله متعال شفاعت کسی را در حق چنین اشخاصی میپذیره و نه هم اجازه میده. در حدیث روایت شده که شخص کافر در روز قیامت میاد بهش میگن که حاضری به اندازه کره زمین مال داشته باشی، طلا داشته باشی و پرداخت بکنی و خودتو آزاد بکنی؟ میگه بله حاضرم. بهش گفته میشه که دروغ میگی، در دنیا بودی و طلا اینقدر ارزش داشت و کمیاب بود، نایاب بود. طلا ارزش طلا به علت کم بوده آنه در مقابل دیگر فلزات. ازت یک چیزی خواستم، فقط یک عهدی از تو گرفتم که منو پروردگار مرا به یکتایی بپرستی. اینو انجام ندادی، خیلی ساده بود، خیلی ساده بود. به جای که راه کفر در پیش بگیری، راه توحید در پیش بگیر. این کار ساده رو انجام ندادی، الان میخوای به اندازه کره زمین طلا پرداخت بکنی تا خودت نجات بدی؟ چرا اونجا خودت نجات ندادی با گفتن این جمله؟ راحت تر نبود؟ خب به این ترتیب به پایان این جلسه میرسیم و انشاءالله در جلسه آینده که روز شنبه باشه به تفسیر بقیه آیات سوره آل عمران خواهیم پرداخت. تا آن روز و آن جلسه همه شما را به الله متعال می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.